بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. از فرمایش اوفیسیال امیرالمومنین علیه السلام نقل شده که علامة الإيمان ان تؤثر الصدق حیث یورک على الكذب حیث ینفعک و الا یکون فی حدیثک فعل عن علمک و ان تبتغی الله فی حدیث غیرک. علامت ایمان اینه که راستگویی رو ترجیح بدی و دروغگویی اونجایی که راستگویی برای ضرر داره و دروغگویی منفعت، و اینکه در گفتارت بیش از علمت صحبت نکنی، و اینکه در گفته دیگران تقوای الهی رو مراعات کنی. این در گفته دیگران هم میتونه به معنی گفتار با دیگران باشه، یعنی دقیق حرف بزنی، دروغ نگی، غیبت نکنی. هم گفته دیگران به این معنی باشه، یعنی گفته دیگران رو وقتی میخوای نقل کنی که اون زیاد نه دقیق. مرحوم آخوند دو تا اشکالی کردن که اون اشکال اولش رو ما دیروز درست تغییر نکردیم، میذاریم وقتی همه دوستان اومدن اونو تغییر میکنیم. ولی بعد از اینکه اون سخن قبل رو فخر رازی نقل کرده که گفتیم این اصل مال حرف فخر رازیه و از مباحث آمده، اینا رو فخر رازی اونجا برای که ربما یجری فی الکتب، اینجا در اسفار برای ربما یوجد و فی الکتب، هرچال این حرف رو فخر رازی نقل کرده، آخوند هم عیناً همون مطالب رو نقل فرمودن، منتها دو تا اشکال کردن. اشکال اول، خود من خیلی روش بکرم که این به کجا اشکاله، ولی دیشب که مراجعه کردم در الاسفار و عن الاسفار که مال جناب آقای شیرازیه و در مقدمش هم فرمودن که اینها نکاتیست که اساتید ما در درس گفتن، به دست آمد که اشکال اول اینه، که البته عبارت با اون سازگاره ولی خب ظهور نداره در اون، همچون اونجا رو مراجعه نکرده بودیم اشتباه نقل کردیم. به نظر من این بیان ایشون درسته، حالا چون همه دوستان تشوردن را دیگه عرض میکنم. حاصل اشکال الاول انهو لما کانت تعریف و بررسم دالن بالالتزام علی المعرف. ما این مقدمه رو گفتیم لازم داره این اشکال اول رو بخواییم بگیم، باید توجه کنیم که تعریف حدی دلالت مطابقه داره بر معرف، ولی تعریف رسمی یا تعریف حد ناقص بالاخره غیر تعریف حد تام، اینا دلالتشون دلالت بالالتزامه، چون تعریف بالرسم دلالت بالالتزام داره بر معرف، فاختلاف تعاریف باختلاف اللوازم لوازم المأخوذت به تعریف. طرف گفت مسائط رو نمیشه تعریف حدی کرد، وسائل تعریف میشن به تعریف رسمی و لوازمشون فهمیده میشن و چون با لوازمشون فهمیده میشن اختلاف پیدا میشه در ماهیت وسائل. یکی میگه ماهیتش اینه، یکی میگه ماهیتش اونه، یکی میگه ماهیتش اونه. آخوند به این حرف اشکال داره، به این یه اختلاف تعاریف، اختلاف لوازمی که مأخوذ در تعریفه، لا یستلزم اختلاف الماهیات. این معنیش نیست که ماهیت ها مختلفه. چرا؟ لأن کل لازم یدل بالالتزام على نفس المعرف فال معرفو فی الجمیع واحد. فعیزا قلنا، حالا مثلا فعیزا قلنا النفس جوهرون مجردون ذاتن متعلقون بالمادت فعلن. برای که جوهر یا جنس نیست، یا یه جنس هم هست جنس که معرف اصلی نیست. معرف اصلی اون خصوصیاتی که همین تجرده، تجرد ذاتن و متعلق به ماده فعلا. و قال آخر النفس مبدأ و حیات البدن. نفس منشأ فعالیت بدنه، حیات بدن به نفسه. و قال ثالث النفس هو محرک للبدن. این تعریفی که اینجا نقل شد، یه طرف میگفت که ما وقتی میخواییم نفس رو به دلیل اینکه بسیط تعریف کنیم به محرک بدن بودن تعریف میکنیم، یه وقتی اینا رو گفتیم فلجمی معرفون لماهیت نفس بر اجمال. چرا؟ چون حرف که نیست. لأن کلا من هذه التعاریف رسم و رسم یدل بالالتزام علی المعرف. بله، خود اون وجه و شیء ها مختلفند، یعنی یه جا وجه و شیء تجرد ذاتن و تعلق به ماده فعلنه، یه جا وجه و شیء مبدع و حیات بدن بودنه، یه جا وجه و شیء تحریک البدنه. وجوه مختلفند. آخوند گفت آها فرق است بین اونجایی که علم داریم به وجه شیء، اگه علم به وجه شیء بگی خب بله علم‌های مختلفی، اما با اونجایی که علم داریم به شیء به وجه، اگر توجه کنیم که در رأس ما علم به وجه شیء نداریم، چون به قول جناب آقای شیرازی در رسم این وجه و شیء مرآت آینه است برای اینکه به ما نشون بده خود شیء را. از علم به وجه و شیء یعنی وجه و شیء مورد التفات ما نیست، اونی که مورد نظر ما اون مدلول وجهه، یعنی علم به شیء است به وجهن. هیچ کی نمیاد بگه ما در رسم علم به وجه و شیء داریم، بلکه میگه ما در رسم، به ما اینکه رسمه، علم به شیء داریم به وجهن. چون علم به شیء داریم به وجهن، پس در همه اینها علم ما به یک چیزه و اون ماهیت، اون چیزیه که یکیه. در حقیقت اینجا میگیم آقا نفس بدونی چیه؟ اون چیزیست که ذاتاً مجرده و متعلقه به ماده. در این یکم میگیم نفس اون چیزیه که مبدأ حیاته. در این یکم میگیم نفس اون چیزیه که محرک بدنه. اون چیزه چیه؟ در هر سه تا یک. چون در هر سه اینها یکیه، پس شما در تعبیرتون داشتید، یعنی اون قائل داشت گفت به ان الاختلاف فی ماهیات الاشیاء انما وقع لان کل واحد ادرک لازما غیر ما ادرک الاخر. اگه اختلاف در ماهیات شده، چون هر که یه لازمی رو درک کرده، آخون میگه هر که لازمی رو درک کرده، اگه خود لازم ماهیت بود میشد اختلاف در ماهیات اشیاء. خود لازم رو که ما بهش علم نمیخوایم داشته باشیم، ما میخوایم به اون شیء ملزوم به واسطه لازم علم داشته باشیم. پس بنابراین التفات ما به اون شیء و اون شیء متعدد نیست، پس اختلاف در ماهیت نمیشه. ببینید وقتی شما بگید آن چیز، در حقیقت معرف آن چیزه. هوالذی یکون و مجردن ذاتن و فعلن. در یکی هم میگیم هوالذی یکون و مبدأ حیات البدن، در یکی هم میگیم هوالذی یحرک البدن. یه اون معلوم ما که البته همواره به دلیل اینکه این دلالت التزامه و تعریف حدی نیست، فهم اجمالی معرفه. لذا گفتم در غیر حد تام فقط ما معرف رو به اون مقدار میفهمیم که از بقیه چیزا ممتاز بشه، ولی حقیقتش رو نمیفهمیم. حقیقتش یعنی حقیقتش رو تفصیل نمیفهمیم، ولی به اجمال میفهمیم. نمیگه فهم ها مختلفه، عبارت شما بکنید، میگه به ان الاختلاف فی ماهیات الاشیاء انما وقع. میگه وقتی شما میتونی بگی ماهیات مختلفه که خود اینا ماهیت باشه. اگه شما وقتی جوهران مجردان ذاتن و فعلن رو به خود این وجه نگاه کنی، علم به وجه در نظر بگیرین و مبدع و حیات البدن رو به عنوان علم به وجه و همینطور حوالاتوش ماهیات مختلف، اما اگر اینطور روش نگاه کنی که اینا هر کدوم علم به شیء است به وجهن، وقتی ماهیات مختلف نمیشه، بلکه همون ماهیتی که بل اجمال در اینجا شناخته میشه، در تعریف دوم هم همون ماهیت بل اجمال شناخته میشه، در تعریف سوم هم همونه. یعنی همه به دلالت التزامی برای یک حقیقت دلالت میکنن. عبارت بله نه نه، اون که حقیقت غیر معلومه، یعنی حقیقت غیر معلومه به تفصیل اونطوری که حد تام نشون میده، نه اینکه اصلا معلوم نیست. و الا نمیگفتن که دلالت غیر حد تام بر معرف دلالت چیه؟ دلتوزنم این گفت هم دلالت مطابقه است. اینطوری که شما دارید میفرمایید، بفرمایید که اصلا اون ماهیت مورد توجه نیست. نه، آخوند به این حرف که در منطق آمده و ابن سینا هم در اشارات اینو داره که دلالت غیر حد تام در معرف دلالت التزامیه و گفتیم این یکی از مقدمات فهم این مطلبه. خب اگه التفات هست نه میتونیم دل اجمال بشنست. خب همین میگه در تعریف های غیر حد تام اون معرف ماهیت واحدیه که ما بل اجمال اونو شناختیم و اگه شناخت اون نباشه که اصلا معرف نمیشه. این شناخت اونه ولی بل اجمال، ولی اگه شناخت وجه باشه که شناخت اونیست. همینه که آخوند تأکید میکنه فرق هست بین علم به وجه و شی و علم به شی به وجه ما. یه اینا همش علم به شیه، اون تا به وجه هم نه. خب آخو برای اینکه اونا نمیتونن آثار یک شی باشن، خود این آقا قبول داره که اینا لوازم یک شیه. اون کسی که تعریف میکنه به یه چیزی که با مادیت سازگاره، اون در حقیقت اصلا غلط تعریف کرده. اینجا بحث در اینه که تعریف ها همه درسته، یعنی هر کدوم لازم واقعی شیء را آورده در تعریف، ولی تعریف های رسمی مختلفه. ایشون گفته این اختلاف در ماهیت اشیاء میشه. آخوند میگه نه، این اختلاف در ماهیت نیست، برای اینکه اختلاف در ماهیت وقتی است که خود وجه ها رو مورد توجه قرار بدی. علم به وجه اگر بود، بله وجه ها مختلف هم بس میشه چند تا ماهیت، اما چون در تعریف غیر حد تام علم به شیء است به وجه ما، اون شیء که یکیه، پس این اختلاف در ماهیت داشت. به نظر میاد اینه و همطور که ایشون فرمودن احسن تو بله همینه درست. یعنی اگه اینا تعریف حدی بود، یعنی خود این وجه ها مورد توجه بودن و دال بر معرف بودن، وقت بله درست میشد اختلاف در ماهیت. اما این که نیست، همه اینها به قول آیشیرازی اینا مرآتن و طریقن به اون ماهیت معلوم بالاجمال، یعنی معلوم بالاجمال یعنی از طریق اینا مدلول بالالتزام و اون امر واحده. این حاصل اون فرمان بحث فخرازی نیست و فخرازی هم این حرف رو نقل کرده. اون چیزی که هست مثل آخوند، آخوند هم گفته و ما یوجد و فلکتو، فخرازی هم گفته و ما یجری فلکتو. نه آخه برای که اختلاف در ماهیات اشیاء، حالا بالاخره روش تأمل کنید، به نظر من حرف جناب آقای شیرازی درست، یعنی با این عبارت واقعش درک نمی کنیم ولی مدلول بل اجمال حد باید باشه، یعنی معرف باید باشه. پس اختلاف در ماهیت نمیشه، اختلاف در طرقی است که ما رو به ماهیت میرسونه، یعنی اختلاف در اون مدلول های مطابقیه. اما این مدلول های مطابقی همه یک مدلول التزامی دارن، مثل اینکه یه جا میگه شما فلانی دستش بازه، یک وقت میگه مثلا فلانی خونه در خونهش بازه، هر دوش یه مدلول داره ولی اون که دالها مختلف. بله بله اون ماهیت معلوم به اجمال، بله بله هم بله بله در حد ماهیت معلوم به اجمال. این فرمایش آخوند. و اما اشکالی که خود فخر رازی کرده، و اوردر رازی علا ما فل کتب. گفتن تو کتب یه حرفایی هست آخونده تو اشکال کرده، فخر رازی یک اشکال کرده، آخون میخواد بگه این اشکال وارد نیست و اگه بخوای اون حرف ما فل کتب رو اینطوری که فخر رازی رد کرده رد کنی، این درست نیست، باید همونطوری که ما رد کردیم و اشکالی کردیم اشکال بشه. اون قدر رازی علام ما فل کتب به این کرد مقدر. این بگی که شما گفتید بسائد به انه قولکم البسائتو غیر معقوله، شما گفتید بسائتو نمیشه فهمید الا به لوازم. این حالا به الا به لوازمش فخر رازی کاری نداره، فقط به همین غیر معقولش چسبیده. یه شما که میگید لوازمو نمیشه فهمید، ما این باطلون و برهانه او. خب ما که میگیم باطله دلیلمون چیه؟ دلیلمون اینه که مقدمه اول این است که اجزاء المرکب علل و قوامه. اگه یه چیزی مرکب بود، یک ماهیتی مرکب بود، جنس و فصل میشه چی؟ علل قوام. همون که مرکب خارجی، همون اجزاء خارجیش علل قوام میشه. گفتن که اجزاء ماهیت هم علت ماهیت هن، منطقه علل داخلی ماهیت هن، علل قوام ماهیت هن. درسته، اجزاء ما مرکب علل قوامه. مقدمه دوم، فلوکانت اگر بنا باشه اجزاء مرکب هم خودش مرکب باشه، یعنی یک مرکبی اجزا داره، اجزایش هم مرکب باشه و هم دو تا بی نهایت داره، میشه؟ یه نمیشه. فلوکانت اجزاء المرکبه مرکبتن، اگر بنا باشه خود اجزاء مرکب هم مرکب باشه، اونم من اجزاء مرکبه، که خودمون اجزاء هم مرکبه، یعنی هیچ وقت به بسیطیه نرسه. من دون ان ینتهیه الى بسائط، اگه هیچ وقت به بسائط نرسه، یه واقعا این مرکب است از یه اجزایی، اجزایش هم مرکب است از اجزایی، اون اجزا هم مرکب است از اجزایی و همینطور بره تا بی نهایت، لزمت تسلسل فی العلل، شکی نیست که میشه تسلسل در علل. چرا؟ چون اجزا علل هم دیگه. مثلا شما میگید انسان مرکب است از حیوان ناطق، خود حیوان باز مرکب است از جسم نامن حساس متحرک بالاراده، خود جسم باز مرکب است از جوهر ذو ابعاد ثلاثه و همینطور اگه بره، یعنی اینجا تموم میشه. اما اگه فرض بر این باشه که هی برد و هیچ وقت منتهی به بسیط نشه، معناش اینه که این انسان که یک ماهیت مرکبه متوقف است در وجودش بر این دوتا علت، که یکی از اینا متوقف است خودش در وجودش بر چند تا علت، که یکی از اونها متوقف است در وجودش بر چند تا علت و همینطور تسلسل در علل محاله. نخیر، در علل محاله، چه علل فاعلی باشه، چه علل مادی باشه، چه علل سوری باشه، بله بعضی از ادله بطلان تسلسل مخصوص به علت فاعلیه، مثل برهان وجود رابطی که علامه اقامه فرموده، ولی همش اینطوری نیست. برهان وسط و طرف همه رو شامل میشه، هر نوع علتی رو شامل میشه. یه علت بخواهد خودش معلول باشه و همینطور تا بی نهایت بره، اگه تا بی نهایت رفت، معناش اینه که هر واحدی از این علل رو روش دست بذاری خودش وسطه. یعنی چه؟ یعنی خودش علت برای ما بعدشه و معلول برای ما قبلشه. خب پس میشه بی نهایت وسط. بی نهایت وسط بدون طرف این تناقضه، پس نمیشه وسط. یعنی هر چی که هم علت شد هم معلول، چیزی که هم علت شد هم معلول، بخوای یا نخواهی وسط. این برهان همه جمعی بالاخره بذار مقدمه سوم اینه که لیکن تالیه محال، تسلسل در علل محاله. خب نتیجه چی شد؟ نتیجه این شد که نمیشه مرکب باشه از اجزایی که اونا مرکبن، از اجزایی که اون اجزا مرکبن، از اجزایی که اونا مرکبه، و همینطور هی برو نمیشه. پس یعنی باید منتهی بشه به بسی. خب حالا وقتی از این سه مقدمه نتیجه گرفتیم که اجزای مرکب منتهی میشه به بسی، و اذن تحت اجزاء المرکبه الى بسائه. حالا که با این مقدمات به این نتیجه رسیدیم که اجزاء مرکب منتهی میشه به بسائه، حالا عرض میکنیم سلو استحاله ان تکون البسائط معقولا. میگه شما که میگید بسائط نمیشه فهمید، اگه محال باشه بسائط رو فهمیدن، میدونی نتیجه چی میشه؟ لازمه ان تکون المرکبات غیر معقولا. نتیجه چی میشه؟ یه خیلی مرکبات هم فهمیده نشده، ولی که شما خودتون مرکبات رو قبول دارید اولا و ثانیا فهم رو قبول دارید. فهمو که هیچ که نمیتونه این کار بکنه، بالاخره ما یه تصوراتی داریم. بسائط رو که شما میگی معقول نیست، مرکبات هم ما با این استدلال اثبات میکنیم که معقول نیست. خب هر معقولی هم یا مرکبه یا بسی. پس بنابراین نتیجه میگه که اصلا ما تصور معقولی نداشته باشیم، هیچی رو نفهمیم. لازم ان تکون المرکبات غیر معقوله لا بالحد ولا بالرأس. لازمش اینه که نه مرکبات رو بشه با حد فهمید ولا بالرأس. مقدمه پنجم اما بالحد فواضح، برای اینکه لأن المعرف لابد ان یکون معلوما. معرف اصلا تعریف یعنی چه؟ تعریف یعنی پی بردن از تصورات معلوم به یک تصور مشهور، منتقل شدن از تصورات معلوم به یک تصور مشهور. یعنی ما یه چیز رو تصور نکرده این، با اون تصوراتی که داریم به اون میرسیم. یه وقت گفتم این آوازاده شما برای اولین بار که میشینه تو ماشین شما و میخواد برید برای بنزین زدن، از شما پرسته بابا بنزین چیه؟ شما از همون معلوماتی که او داره استفاده میکنید، میگید بنزین یه چیزیه مثل آب،